الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. إذا أردت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا و اما ما له دخل شرطا في اصل ماهیتها فيمكن الذهاب ايضا الى عدم دخله في التسميه بها مع الذهاب الى دخل ما له دخل جزءا فيها فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت ان الصحيح اعتبارهما فيها الحادي عشر. مرحوم آقای آخوند اقسام دخالت امور وجودیه و یا امور عدمیه در ماهیت مأمور بهلا بیان فرمودند. تارتن امر وجودی و عدمی جزء برای مأمور به داخل در ماهیت مأمور به، تارتن شرط مأمور به خارج از ماهیت مأمور به، ولی در حصول غرض مطلوب دخالت داره. دو قسم، تارتن امر وجودی و عدمی در خصوصیت فردیه دخالت داره، تارتن یک عمل استحبابی و مطلوب نفسی در ضمن مأمور به مطلوبیت و ندب و استحباب داره، نه در ماهیت مأمور به داخله، نه شرط مأمور به و نه در خصوصیت فردیه دخالت داره، بلکه خود مأمور به در اون امر مستحبی دخالت داره به نحو ظرفیت نظیر قنوت در وسط نماز. قنوت یک عمل استحبابی است و استحبابش وقتی است که در وسط نماز و نماز برای او ظرف باشه، قبل از نماز، بعد از نماز اگه کسی قنوت بگیرد کردم او ثواب قنوت استحبابی را نمیبرد، ممکنه ثواب ذکر مطلق بهش بدن. بعد بازم خوندیم اخلال به دو قسم اول از دخالت شیء وجودی و عدمی در مأمور به که به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت در مأمور به دخالت داشته باشه، اخلال به اونها موجب فساد مأمور به میشه، فقد جزئی از اجزاء مأمور به، فقد شرطی از شرایط مأمور به موجب بطلان نماز میشه. اما اخلال به تشخصات فردیه، کسی جماعت نخون فرادا خون، در مسجد نخون، در خانه خوان، در حمام خوان، اون خصوصیت فردیه را از بین برد، این موجب فساد نمیشه. و هکذا اگه اخلال بکنن اون امر استحبابی که در ظرف صلات و در وسط نماز فی نفسه مستحب بود، اخلال به او هم موجب فساد نمیشه. کسی عمدن ولو در نماز قنوت نگیرد، قنوت نخوند، نمازش فاسد نمیشه. این مطالب از حیث سببیت اخلال در فساد مأمور به بود. اخلال به کدوم یک از این اقسام سبب فساد مأمور به میشه و اخلال به کدوم یک از اینها سبب فساد مأمور به نمیشه. حالا ببینیم در تسمیه چطور. اخلال کدوم یک از اینها در تسمیه به اسم عبادت مخل و مضر در تسمیه است و اخلال کدوم یک از اینها مخل در تسمیه و مضر در تسمیه نیست. لا شبهت در اینکه اخلال به اون عملی که ندب اله فی المعمور بهه نظیر قنوت، کسی اگر به قنوت نماز اخلال بکند لا اشکال در این که اخلال به این عمل استحبابی که در وسط معمور به و در صورت ظرفیت معمور به به استحباب داشت، اخلال به او لا اشکال در این که مخل در تسلیه نیست. به همین عملی که قنوت در او ترک شده اسم صلات بر او صادقه، در تسمیه به اسم صلات مخل نیست، این لا اشکال. و کذا لا اشکال در این که اخلال به خصوصیات فردیه و تشخصات وجودیه لا اشکال در این که با مخل در تسمیه نیست. نظیر این که کسی در مسجد نماز نخوند، در مسجد خوندن وقوع صلات فی المسجد، کون صلات فی المسجد یکی از خصوصیات و تشخصات فردیه بود، اخلال به او کرد در خانهش خوند، با جماعت نخوند، فرادا خوند، با اذکار مستحب نماز را نخوند، اقتصار به اذکار واجبه کرد. اون خصوصیات فردیه که موجب مزیت در صلات یا موجب منقصت در صلات می شد، اون خصوصیات فردیه را اخلال کرد، مأمور به را در ضمن یک فرد دیگر اتیان بکند، لا اشکال در این که باز در تسمیه به اسم صلات مضر نیست. نماد را نماد می گن، عمل او را می گن صلات و مأمور به ها. من بگید یکی دخالت امر وجودی به نحو جزئیت در مأمور به یا دخالتش به نحو شرطیت. اگر کسی یک شرطی از شرایط مأمور به را اخلال بکند، هر شرطی که باشه، مثلا طهارت را اخلال بکنه، نماز را بدون طهارت بخونه، گفتیم لا اشکال در فساد صلات. اما بعید نیست در صورت اخلال به شرط تسمیه به اسم صلات صادق باشه، به عمل او صلات صدق بکنه، بگن هاوهی صلاتون، منتها صلات مأمور به ها نیست، صلات صحیح نیست، صلات فاسده، اسم صلات حقیقتا بر او صادق باشه. اما اگه کسی به جزئی از اجزاء مأمور به اخلال بکند، بنابر صحیحی این مسلم نه تنها موجب فساده بلکه مخل در تسمیه هست، بنابر صحیحی میگن این صلات نیست. بعد مرحوم آخوند میخواد بفرماید بعد عرفت قبلن هم خوندیم مخل در شرط مأمور به هم مخل در تسمیه است. قبلن نخوندیم در کجا؟ در اونجا که ما گفتیم سلب اسم صلات از عملی که فاقد یک جزء باشه یا از صلاتی که فاقد یک شرط باشه، ما قبلا خوندیم سلب رو صحیحه، میشه گفت که حاضری نیست به صلات. صحت سلبم قبلا خوندیم علامت مجابه، پس نمازی که یک جزئش یا یک شرطش مفقوده، یک شرطی از شرایطش مفقوده، اگر یه وقت صلاتم بر او اطلاق بشه، اطلاق مجازیه، چون سلب صلات رو صحیحه. پس مختار مرحوم آخوند این شد که اخلال به جز و اخلال به شرط نه تنها موجب فساد مأمور به میشن، بلکه موجب عدم صدق اسم و سبب اخلال به تسمیه هم میشن، با صلات حقیقتا تسمیه نمیشن. حالا اگه یه وقتی صلات هم اطلاق بشه، این از باب مجاز است نه از باب حقیقت. یازدهمین امر که از باب مقدمه برای کتاب کفایه ما میخونیم در رابطه با لفظ مشترکه. مراد از اشتراک هم اشتراک لفظیست نه اشتراک معنوی، و فرق ما بین اشتراک لفظی اشتراک معنوی را هم قبلا خوندیم. در مشترکات معنویه در اشتراک معنوی وضع واحدیست، لفظ به یک وضع برای مفهوم عام و مفهوم کلی و برای قدر مشترک بین افراد و مصادیق به وضع واحد وضع میشه، و لفظ مشترک معنوی میشه ما بین مصادیقش نظیر انسان به اشتراک معنوی وضع شده برای یک مفهوم کلی که حیوان ناطقه به وضع واحد، و حیوان ناطق مشترک بین همه افراد و مصادیقه، به این میگم مشترک معنوی. مشترک لفظی این است که وضع لفظ به وضع متعدد برای مفاهیم متعدد وضع شده باشه. در اشتراک لفظی اوضاع متعدده، مثل لفظ عین به اوضاع متعدده به وضع متعدد برای مفاهیم متعدد وضع شده، برای چشم وضع شده، برای چشمه وضع شده، برای کفه ترادو وضع شده، به طوری که لغوی نقل می کنم برای 70 معنا به 70 وضع وضع شده. این مشترک لفظیه. در امر حادی عشر موضوع بحثینه، ببینیم آیا اشتراک لفظی واقع شده یا واقع نشده. سه قول در وقوع اشتراک لفظی مرحوم آقای آخون نقل میکنه. قول اول که مختار خود مرحوم آقای آخون دست میفرماد الحق وقوع الاشتراک لنقل و تبادر، قول اول این است که اشتراک لفظی واقع شده و مرحوم آخون از وقوع اشتراک لفظی به عنوان الحق تعبیر میاره، و دلیل بر این است که وقوع اشتراک لفظی را ایشون اختیار کردن که اشتراک لفظی واقع شده. این قول اوله. قول ثانی در اشتراک لفظی محال بودن مشترک لفظی است. میگن اشتراک لفظی محاله. این دو قول قائلین به استحاله هم دو گروه هم. بعضی ها مطلقا میگن مشترک لفظی محال واقع بشه، بعضی ها ما بین قرآن و ما بین غیر قرآن قائل به تفصیل هم. میگن در غیر قرآن عیب نداره، اما استعمال لفظ مشترک و وقوع لفظ مشترک در قرآن مجید این محاله. قول ثالث در اشتراک لفظی وجود اشتراک لفظی در مقابل استحاله. اونا که میگفتن محاله، ایده میگن واجب و لازم است باید اشتراک لفظ واقع بشه. لفظ برای معانی عدیده واجبه واقع بشه. اما دلیل قول اول که زمان مختار مرحوم آخوندم همین است، میفرمد الحق وقوع اشتراک لنقل ولی تبادر. میگن اشتراک حق مطلبی و اشتراک واقع شده امکان وقوعی داره در مقابل استحاله وقوعی، نه مجرد امکان بلکه واقعا شده، که وقوع اخص از امکانه. دلیل اول برای تحقق اشتراک لفظی در عالم خارج و وقوع اشتراک، دلیل اول نقل اهل لغت و لغویین برای ما نقل کردن الفاظی را که این الفاظ برای معانی عدیده به وضع عدید به وضع عدیده وحش شده. نظیر مثلا لفظ عین که برای 70 معنای لغویی نقل میکنن که وضع شده، نظیر لفظ قرع بنا به نقل لغویی قرع هم برای حیض وضع شده و هم برای نقاع از حیض و طهر از حیض از ازداده، میگن برای دو معنای متضاد وضع شده. بهکذا الفاظ دیگری هم هست لغویی نقل کردن که این الفاظ برای معانی عدیده وضع شدن. پس دلیل اول برای وقوع اشتراک لفظی نقل لغویین و اهل لغته. دلیل ثانی برای وقوع اشتراک تبادره. تبادر یعنی که در حالتی که ما معتقدیم لفظ مشترک بدون قرینه باشه، این میشه مجمل، هیچ معنای عدد به ذهن تبادر نمی کنه. مردم آخونی دعای تبادر میکنه، میگه ولی تبادر مقصود اینه، یعنی ما بعضی از الفاظ را که میشنویم میبینیم معانی عدیده به نحو تردید و به نحو بدلیت معانی عدیده از اون لفظ به ذهن انسان منسبقه. مثل ای، وقتی که ما لفظ ای نمیشنویم میبینیم چشم به ذهن تبادر میکنه، چشمه تبادر میکنه، کفه ترابی تبادر میکنه، علا سبیل البدلیه همه این معانی تبادر میکنه. ما میفهمیم واز متکلم یا چشمه را اراده کرده، یا چشم را اراده کرده، یا کفه ترازو را اراده کرده، یکی از اون معانی سبعی مراد متکلم بوده. این میشه تبادر. تبادر نه مشخصه یک معنا، چون مشخصه یک معنا تبادر بکنه این دیگه مشترک لفظی نمیشه. یعنی همه این معانی در ذهن انسان حاضر میشه و انسان میدوند که متکلم یکی از این معانی را اراده کرده، اینم میشه تبادر. دلیل دیگر برای وقوع اشتراک اینه که ما میبینیم بعضی الفاظ وجود داره، سلب این الفاظ از معانی عدیده صحیح نیست، نمیتونیم سلب بکنیم. عدم صحت سلب دلیل این است که این لفظ هم در این معنا حقیقته، هم در این معنا حقیقته، هم در این معنا. مثلا ما میبینیم لفظ این را از چشم ما سلب بکنیم، بگیم مثلا چشم این نیست، ما میبینیم سلب صحیح نیست، چشم اینه. اگر از چشمه سلب بکنیم بگیم مثلا عین جاریه، چشمه عین نیست، ما میبینیم این سلبم صحیح نیست. از کفه ترازو سلب بکنیم بگیم کفه ترازو عین نیست، میبینیم این سلبم صحیح نیست. این عدم صحت سلب لفظ از معانی عدیده دلیل بر این است که لفظ در همه معانی چیه؟ حقیقته. اگر در یکی از اینها حقیقت نبود سلب میشد صحیح. این عدم صحت سلب از معانی عدیده دلیل بر حقیقت بودن لفظه و دلیل بر نسیل لفظ برای همه این معانی وش شده. این هم تجربه مدید. ولی دلیل وقوع اشتراک، اونایی که قائل به استحاله اشتراک هم میگن اشتراک محاله، البته مرادشون از استحاله استحاله وقوعی، امتناع وقوعی است، نه استحاله ذاتی، میگن وقوع اشتراک محاله. دلیلشون اینه میگن اشتراک لفظی منافات با غرض از وضع داره. غرض از وضع الفاظ تفهیمه، غرض از اوضاع الفاظ زمائر و مافی زمائر را، اون مطالبی که در باطن انسان، در قلب انسان، در ضمیر انسان هست، غرض از وضع الفاظ این است که اون مافی زمائر را به مخاطب خودش تفهیم بکنه، بفهمانه. پس غرض از وضع الفاظ تفهیم و تفهمه. اگر لفظ مشترک باشه منافات با غرض و تفهیم تفهم داره. چرا؟ اگر لفظ مشترک شد متکلم باید قرینه بیاره. اسم قرینه در لفظ مشترک هم قرینه معینت المراده، باید قرینه بیاره. ممکنه قرینه به مخاطب مخفی بموند و در نتیجه خطاء قرائن تفهیم و تفهم مختل بشه، مخاطب مراد متکلم را نفهمه. پس اشتراک لفظی منافات با غرض تفهیم و تفهم داره. پس بنابراین چیزی که منافات با غرض و خلف غرض از او حاصل بشه محاله. مرحوم آخوند از این اصطلاح جواب میده، میفرماید اولا ما خطاء قرینه را قبول نداریم. ممکنه متکلم یک قرینه جلیه، قرینه واضحه برای متکلم بیاره، بگر رأیت و عینا باکیه، با وجود کلمه باکیه بغل دست عین چطور قرینه بر مخاطب مخفی میمونه و مخاطب نمیدونه که مقصود متکلم از این عین چیه. میگه من عینی که در حالت دکاو عشق میریخ من دیدم. خب عشق را چشم میریزه، حتی برمودید این اولا. و ثانیا ما تازه فرض کنیم یک موقع قرینه مخفی موند و مخاطب مقصود و متکلم را نفهمید، این منافات با غرض وز نداره. چرا؟ تارتا مراد متکلم اجمال گوییه. غرض از حرف زدنش این است که مفصل نگه، اجمال بگه. وقتی که غرضش متعلق به اجمال گوییه، اگه لفظ مشترک را بگه قرینه نیاره، مجمل به عنوان فهرست و اجمال تفصیلش را بعد بگه. تارتا غرض اقلائی متعلق میشه که متکلم کلام شد چی بگرد؟ مجمل بگرد. خیلی توبیه ندارد. بگر رأی تو اینان نگرد بفهماند یه اینی دیده، ولی مقصود کدوم اینه؟ ممکنه غرضش متعلق به اجمالگویی باشه، در عدم بیان و در عدم توضیح خودش یه مصلحتی وجود داشته باشه. با وجود مسئله در اجمال گویی اگه لفظ مشترک را بگه و قرینه بر مخاطب مخفی بمونه، مراد را نفهمه، این با غرض وز منافات داره. این هست غرضش این بود که اجمال بگه و توضیح نده. پس این دلیلی که لفظ مشترک منافات با غرض تفهیم و تفهم داره، این از دو جهت مربوط شد. تارتن ما قبول نداریم منافات با تفهیم داره، ممکنه قرینه قرینه واضحه باشه، و ثانیا ممکنه خود غرض متعلق به اجمال گویی باشه، مصلحت در اجمال گویی بوده. در قبال اینا بعضی ها آمدن میگن عیب نداره، لفظ مشترک واقع شده، ولی وقوع لفظ مشترک در قرآن مجید محاله. در قرآن نباید لفظ مشترک استعمال بشه. چرا؟ میگه اگر در قرآن لفظ مشترک واقع شد، از دو شق خالی نیست. یا خداوند تبارک و تعالی قرینه برای تفهیم میاره که مقصودم از این لفظ مشترک چی بود، یا بدون قرینه دورانم به این نفی اثباته. تشقیق تشقیق عقلیه، یا قرینه میاره خداوند تبارک و تعالی یا قرینه نمیاره. اگه قرینه بیاره این تکویل بلا تائله، چی دعایی داشت؟ خداوند تبارک و تعالی لفظ مشترک بگن، محتاج یک قرینه هم باشه، خوب بود به جای لفظ مشترک یه لفظ دیگری میگفت، محتاج قرینه هم نمیشد. این تکویله، یعنی خداوند تبارک و تعالی ممکنه طول داده کلامش را، فایده این نداشت. حضرت فرمودید بگرد مثلا این باکیه، این جاریه، خب ممکن بود به جایی این باکیه یه لفظ دیگری بگرد. حضرت فرمودید با اون چشم را به طرف بفهمانه، دیگه احتیاج نباشه دو لفظ بگه، یه این یه قرینه باکیه هم بیاره. پس اگر لفظ مشترک در قرآن واقع بشه، لادمش اگه قرینه بیاره، لادمش تکویل بلا تائله. اگه قرینه نباشه میشه اجمال، و هیچ کدوم مناسب شأن خداوند تبارک و تعالی نیست. خداوند تبارک و تعالی طول بده بدون فایده لغو، یا مجمل بگه هیچ کسی حالی نشه از قرآن. پس بنا به این دلیل وقوع لفظ مشترک در قرآن محاله. مرحوم آخوند از اینم جواب میده، میفرماید ما شق اولش را اختیار میکنیم، میگیم خداوند تبارک و تعالی لفظ مشترک میگه، اتکال به قرینه مقامیه، قرینه حالیه، یا اتکال به قرینه مقالیه و لفظیه، به قرینه لفظیه اعتماد میکنه، تقلیل بلا تائل هم نمیشه. چرا؟ ممکنه اون قرینه خودش فی نفسه یه معنایی داشته باشه، یه غرض دیگری هم از اون قرینه، یه غرض دیگری هم خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. اون غرض چیه؟ این که میگه عین باکیه، علاوه از اون که چشم را رسونده، محبوبیت و مطلوبیت چشم را هم خواسته بفهمونه، خواسته بفهمونه که مثلا اشک ریختن چشم پنج کنید نفعی به حال اجتماعی یا نفعی به حال شخصی اون شخص داره. تدور بودید مراد از اون چیز قرینه تنبیه هست، اشاره هست به یک غرض دیگر. اگه بگرد این باطیه هم چشم را بفهمونه، هم دکای چشم را بفهمونه، آیا این تطویل بلا تائله یا تطویل معتایله؟ تطویل هست اما بلا فایده نیست، فایده داره. اما شکل ثانی که گفت اگه خداوند تبارک و تعالی لفظ مشترک استعمال بکنه، قرینه نیاره، میشه اجمال، و اجمال لایق به کلامی و لایق به شأن خداوند تبارک و تعالی نیست. این حرف هم درست نیست. چرا؟ اگر اجمال قوی لایق شأن خداوند تبارک و تعالی نمیشد، در قرآن متشابه واقع نمی شد. متشابه برو میگن که ما اجمل دلالته، مبین برو لحظه میگن که دلالتش واضح، مجمل برو الفاظ میگن که دلالتش واضح نباشه، دلالتش اجمال باشه. در حالتی که در قرآن مجید به تصریح آیه مبارکه در قرآن مجید متشابه چی شده؟ واقع شده. چه بگون آیه شریفتی تیهی آیات و محکمات هنه ام الکتاب و اخرى متشابهان. در قرآن مجید آیات و محکماتی هست که دلالتش واضح هست و ام کتاب هم همین ها هستن، و اخرى متشابهان. در قرآن آیاتی هم وجود دارد که اونا متشابهان. متشابه یعنی چی؟ یعنی مجمل هست. گنگم باید ولیعت ارواحنا و ارواح العالمین الله الفدا ظهور بفرماید، و این متشابهات را ما از بلی برکت وجودی بلی ایشون ما این متشابهات و این مجملات را استفاده بکنیم. قرآن که خودش صراحتا میگه و او خودم متشابهات آیاتی هم. پس شما از کجا میگید که اجمال گویی مناسبی شأن خداوند تبارک و تعالی، لایق شأن خداوند تبارک و تعالی نیست؟ پس این دلیل هم که استعمال لفظ مشترک در قرآن مجید محاله به همین دو دلیل اینم مردود شد. در قبال همه اینها یه مبالغه گو هم پیدا شد و میگه که وقوع اشتراک واجبه، اصلی اشتراک لفظی نباشه کار درست نیست، باید اشتراک لفظ واقع بشه، واجبه، عدمش ممکن نیست. دلیل این چیه؟ دلیلش اینه، میگه الفاظ متناهیست، این الفاظی که از حروفات مرکب شده اینا متناهیست، اما معانی که دارد غیر متناهیست. حتی میشه گفت با این همه پیشرفت علم که کرات را به تفسیر خودشون یا در آوردن یا میخوان در بیارن تا زیر دریا تسلط پیدا کرده بشن با قدرت علمی، نه از حالی که معانی مجهوله برای بشر ده ها برابر معانی است که البته این مربوط به علمشون اینقدر پیش رفته. در سطح عالی هر ملتی که معانی را از ملت‌های دیگه بیشتر بلده، مثلا فرض کنید یه وقتی برای آب یک معنا بلد بودن، آب یک معنا داره، اما یه مایه سیال، فرض کنید حالا میگه نه، آب از چند اجزا مرکب است، یه جزش اینه یه جزش اینه، یه معنا اونجا بلده، در آب سه معنا بلده، معلوم است که علمش بیشتر از علم سایرینه. نظرم این است که اینا توضیح هر می کنن که معانی غیر متناهی، معانی که غیر متناهی باشه لفظ کم معنا زیاد، لفظ متناهی معانی غیر متناهی، وقتی که لفظ متناهی بشه و معانی غیر متناهی، اگه خواسته باشیم این لفظ برای همه معانی کفایت بکنه باید چکار بکنیم؟ باید یک لفظ را برای ده ها معنا وضع بکنیم تا اینکه این لفظ ترجمه بودید به همه معانی کافی باشه. پس واجب در دنیا اشتراک لفظی واجب است که واقع بشه. این هم دلیل اینها. در جواب این استدلال مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر شما قبول بکنید معانی غیر متناهی است، باید اشتراک لفظی واقع باشه، این غیر متناهی لازمش این است که وضعاً غیر متناهی باشه، وضع غیر متناهی، صدور غیر متناهی از شخص متناهی معقوله؟ ولی این وضع معانی غیر متناهی، انسان که میخواد الفاظ را به طور اشتراک به همه معانی وضع بکنه به اشتراک لفظی، معناش این هست که وضع غیر متناهی که لفظ لبران معنا بران غیر متناهی صدورش از شخص متناهی که محدوده، قدرتش محدوده، معلوماتش محدوده، از شخص محدود صدور یک امر غیر محدود که حد حدود نداره، اول و آخر نداره، این محاله. پس با اشتراک مطلب درست نمیشه. ولی سلیم قبول بکنیم که صدور غیر متناهی از متناهی جایزه، یا ممکنه یکی بگد واضح خداوند تبارک و تعالی است نه بشر، و خداوند تبارک و تعالی چون خودش غیر متناهی است پس وضع غیر متناهی هم از اون معقول است و ممکن. الفاظ معانی غیر متناهی ما اینا قبول بکنیم، مصادیقش غیر متناهیست نه کلیاتش، بله آب یه دونه آب، شاید مصادیق آب غیر متناهی باشه، یک کلیس آب مصادیق داره، مصادیقش غیر متناهیست، معانی مصادیقش غیر متناهیست نه کلیاتش، ممکنه برای کلیات وضع بکنه برای همه برسه. تازه معانی غیر متناهیست بعضی لفظ برای همه لازمه، اون مقداری که در تفهیم تفهم دخالت داره اون مقدار وقت کافیه، کدوم میکرده هاست، اون مقداری که در تفهیم تفهم دخالت داره وز برای اونها هاست و اونم متناهیست و بعضی لفظ هم به اونها کافی. اینا عرفت هادا کله، وقتی که هادا کله یعنی اقسام دخالت امر وجودی و عدمی در ماد معمور به را که شناختیم چند اسمه، تلا شبهتتی عدم دخل ما نود به الهی پیل عبادات نفسیم، اون عملی که در عبادات مندوب نفسیست نود به الهی، یعنی دعوت شده به طرف او، امر شده به او، امرش امر نفسیه، ندب نفسیه، استحباب نفسیست، اون تا در عبادت مثل خلود لا شبهتتی، این دخالت ندارد که تسمیه به اسامی ها، در تسمیه به اسامی عبادات این دخالت نداره، اخلال به قنوت در تسمیه صلات دخالت نداره، قنوت باشه نباشه صلات بر عملی که انجام داده صادقه. و کداتی ماله دخلون فی تشخصی ها، اون چیزی که دخالت دارد فی تشخصی ها، در تشخصی ماهیت و در وجود خارجی ماهیت دخالت داره، یعنی در فرد دخالت داره نه در حقیقتش، او هم دخالت در تسمیه نداره، در مسجد نخوند در خانه خوند، این در مسجد خوندن نماز در تشخص ماهیت دخالت داره، در مصداق ماهیت دخالت داره نه در اصل ماهیت، لا اشکال در اینکه اینم دخالت نداره، در تسمیه به اسم عبادت، در خانم بخونه نماده، در مسجدم بخونه نماده، با جماعت بخونه نماده، فرادم بخونه نماده، مطلقا، مطلقا اشاره به چیه؟ یعنی اون چیزی که در فردیت فرد دخالت داد، چه به نحوی جزئیت، چه به نحوی شرطیت، به نحوی شرطیت دخالت که داشت، اونو خوندیم، در مسجد خوندن و در خانه خوندن دخالت در نماز داره به نحوی شرطیت، در مسجد خوندن یا در خانه خوندن خارج از حقیقت نمازه، یا اون چیزی که به نحوی جزئیت دخالت داره، اون چی بود؟ ذکر رکوع را، ذکر سجده را 70 مرتبه گفته، این 70 مرتبه گفتن دخالت در فردیت فرد است و به نحوی جزئیت، نه به نحوی شرطیت، پس معمولی، پس اون امور وجودیت و عدمیتی در تشخصات فردیت دخالت داره، چی به نحوی جزئیت، چی به نحوی شرطیت، مطلقا دخالت در تسمیه نداره، اونا باشه نباشه صلات بر او صادقه، این تشخص فردیه نشد، ماهیت در زمین یک فردی دیگر بالاخره تعقل پیدا می کند و اسم ماهیت و اسم عبادت صادق. پس این دو قسمش لا اشکالتی. و اما ما له دخل شرعن فی اصل ماهیت ها، اون چیزی که در اصل ماهیت دخالت داره یا به نحوی شرطیت یا به نحوی جزئیت، قیم کنید جهاب ایدن الى عدم دخله فی تسمیه ها، بگیم این دخالت در تسمیه به الفاظ عبادات ندارد، تجربه بله درسته. و اما ما له دخل شرطن فی اصل ماهیت، یا اون چیزی که در ماهیت به نحو شرطیت دخالت داشت، مثل طهارت برای صلات، ستر عورت برای صلات، اینها که به عنوان شرطیت دخالت داره، ممکنه بگیم ذهاب ایدن الى عدم دخل فی تسمیه ها، بگیم این شرط هم دخالت در تسمیه به اسامی عبادات نداره، و از ذهاب الى دخل ما له دخل جزءاً فیها، بگیم اون چیزی که جزءاً دخالت داره در عبادت، اونها دخالت در تسمیه هم داره، یعنی اخلال به جز مخل در تسمیه هست، اخلال به شرط نه. فیقون الاخلال بالجزء مخلن بها، پس اخلال به جز مخلن بها، یعنی مخل در تسمیه هست دون الاخلال بالشرط، لیکن نکه عرفت این صحیح اعتبارهما فیها، صحیح مطلب این است که اعتبارهما یعنی جز و شرط هر دو معتبرند، فیها در تسمیه، یعنی در تسمیه هر دو دخالت دارند، جز هم در تسمیه دخالت داره، شرط هم. اینا کجا خوندید؟ موضعش رو هم خدمت رو نرکردم، در اون جایی که ما گفتیم اخلال به جز و اخلال به شرط باعث میشه به صحت سلب، یعنی سلب صلات رو صحیح میشه، این دلیل بنده که هم جز دخالت در تسمیه دارد و هم شرط. الحادی عشر الحق الرقوع الاشتراک، حد مطلب این است که اشتراک لفظی واقع شده لنقلی که به خاطر نقل لغویی لتبادر یکی هم به خاطر تبادر، یعنی از لفظ واحد میبینیم معانی عدیده به ذهن تبادر میکنه، دلیل بند کلاس برای همه این معانی نشده. و عدم و صحت سلب به نسبه الى معنی این او اکثر لفظ واحد، ما میبینیم سلب نسبت به دو معنا یا بیشتر از دو معنا برای یک لفظ، ما میبینیم سلب صحیح نیست. این عدم صحت سلب هم دلیل کلاس در همه این معانی حقیقته. بین احاله و بعضو، احاله یعنی محال دانسته، رکوع اشتراک را بعضی از علما گفتن رکوع اشتراک محاله. به چه دلیل؟ لإخلاله، علت احاله و محال بودنه. لإخلاله به تفخم، چون اشتراک مخل تفهیم تفخمه. المقصود من الوان، مقصود و غرض از وضع الفاظ تفهیم تفهمه، اشتراک مخل تفهیم تفهمه. به چه دلیل؟ لخطا علت اخلاله، یعنی مخل تفهمه لخطا القرائن، بران که ممکنه قرینه معینت المراد برای مخاطب نخصی بموند و مقصود را نفهمه، در حالت که غرض از وقت تفهمه. لمن الاخلال اولا، این لمن یعنی این حد درست نیست، این که میگم اشتراک محاله درست نیست. به چرا درست نیست؟ لمن الاخلال اولا، اولا اشتراک لفظی مخل تفهیم تفهم نیست. چرا؟ لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، ممکنه متکلم به قرینه واضحه اتکال بکنه و مخل تفهیم نباشه، مخاطب به وجود قرینه واضحه مراد را بفهمه، پس مخل تفهیم نیست. این اولا. و منع کونه مخلا بالحکمه ثانیا، و در ثانی مرتبه اجمال مخل تفهیم تفهم نیست، مخل غرض از وزنی. چرا؟ لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، ممکنه غرض گوینده به اجمال تعلق گرفته، ندارش این بود که مجمل بگه، در صورت که غرضش این بود مجمل بگه، لفظ مشترک بیاره مجمل بشه، این منافات با تفهیم و تفهم داره؟ نه، چون غرضش تفهیم و تفهم نبود. خب کما این استعمال المشترک فی القرآن لیسا به محال، استعمال لفظ مشترک در قرآن محال نیست که بعدی ها گفتن، کما توهین، به طوری که بعدی ها توهم کردن استعمال مشترک در قرآن محاله. لعد دلیل محال بودن استعمال مشترک در قرآنه، لعدل لزوم تطویل بلا تائم مل اتکال علی القرائن. اگر خداوند تبارک و تعالی به قرینه تکیه بزنه، با قرینه مقصود را بفهموند، این تطویل بلا تائم چرا مشترک گفت؟ تا احتیاط به قرینه داشته باشه، خوب بود یه لفظ بسیطی بیاره، یه لفظ دیگری بیاره. دل اجمال فی المقال، یا اجمال در مقال لازم بیاد، لولا اتکال علیها، اگر خداوند به قرینه تکیه نکند اجمال لازم بیاد. و کلاهما غیر لائق بکلامه تعالی، بکلامه تعالی جل شانه، هیچ یک از اینا تطویل یا تائل یا اجمال لائق به کلام خداوند عالم و لائق به شأن خداوند تبارک و تعالی نیست. کمال خود و ذالک یعنی استعمال لفظ مشترک در قرآن محال نیست. علت عدم استحاله و عدم محالیت چیه؟ لعدم لزوم تطویل، تطویل لازم نمیاد. فیما کان الاتکال علی حال او مقال، اگه خداوند تبارک و تعالی به قرین حالیه یا مقالیه تکیه بکند، منتها او چیه؟ به لغرض آخر. این قرینه مقالیه را آورده برای یک غرض دیگر از چی؟ یعنی این قرینه را نه آورده فقط مراد را بفهمانه، شما بگید که چرا مشترک بود تا قرینه مراد را بفهمونه، نه، خود قرینه را آورده برای چی؟ برای یک غرض دیگر غیر از فهموندن مطلب. میخواد مثلا دو کاه چشم را هم برسونن که بلی چشم باطیه مثلا مطلوب است و محبوب است اینها. این اولا و ثانیا ما شکل دوم را اختیار میکنه، میگیم خداوند تبارک و تعالی مشترک میگه هیچ قرینه نمیاره. شما بگید این مجمل است، اجمال لایق خداوند تبارک و تعالی نیست و منع کن الاجمال غیر لایق بکلام تعالی، ما قبول نداریم اجمال لایق کلام خداوند نیست. نه کنه به ما یتعلق به الغرض، در حالی که تالتا غرض به اجمال متعلق میشه. و الا لما و قلب مشتبه که کلامه، در کلام خدا آیات مشتبه واقع نمیشد. و در اخبر پی کتاب کریم به وقوعی فی، در قرآن خبر داده به وقوعی مشتبه در قرآن، فیه یعنی در قرآن، قال الله تعالی فیه آیات محکمات هنه ام الکتاب و اخر متشابهات، آیات دیگری هم داره که متشابه هست. و ربما توبخ ما وجوع و وقوع اشتراک فی لغات، بعدی هم در مقابل ها گفتن واجب است اشتراک در لغات و در الفاظ، اشتراک واجب است واقع بشه لعجل عدم تناهی معانی، در اینکه معانی متناهی نیست و تناهی الفاظ مرکبات هم، و الفاظ مرکبه مرکبتی الفاظی که از حروفات مرکبه اینا متناهیه. تلابد من الاشتراک فیها، ناتار است باید در لغات و الفاظ اشتراک بشه تا به همه معانی کافی باشه، به همه معانی برسه. محوه فاسد، چرا؟ لوجود امتناع اشتراک به هذه المعانی، اشتراک در معانی محاله. کدوم معانی؟ در معانی غیر متناهی اشتراک محاله. چرا؟ لاستدعائه الاوضاع الغیر المتناهیه، این لازمش اینه که وضع غیر متناهی بشه و صدور غیر متناهی از متناهی چیه؟ محاله. ولو سلم، اگه قبولم بکنیم که صدور غیر متناهی ممکنه، لم یکد یجدی الا فی مقدار متناهی، وضع مجدی نیست مگه در مقدار متناهی باید وضع بشه، همه معانی که به درد ما نمیخوره. میضافن الا تناهی المعانی الکلیه، معانی کلیه متناهی و جزئیات ها و امکانات غیر متناهیه، جزئیات یعنی افراد و مصادیق غیر متناهیه. الا ان وضع الالفاظ بی اداء کلیات، یا الفاظ در مقابل معانی کلیه وضع بکنن، یغنی ان وضع لفظ بی اداء، مغنی است که این لفظ را در اداء جزئیات و مصادیق وضع بکنن. کاملا ما ان فاضل مجازی واسه